الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. بدانید فردا روز تخریب قبور مقدسه امامان بقیه، که انشاءالله فردا صحبت خواهیم کرد و توسلی هم خواهیم جست. اما نکته مهمی که لازم میدونم امروز عرض کنم این است که در مراسم افتتاح حوزه علمیه مطالب زیادی داشتیم، از جمله بحث درباره تعطیلات بود. چون جلسه حوزوی بود و معلوم بود برای حاضران، من توضیحاتی ندادم، ولی بعد فهمیدم که سوء تفاهمی برای بعضی از رسانه‌ها شد. لازم میدونم توضیح بدهم، امیدوارم رسانه‌ها هم توضیحات ما رو منعکس کنن که سوء تفاهم نباشه. اولا اینکه ما جله کردیم که درس‌ها روزهاش نه ساعت‌ها، ساعت من گفتم تعبیر اشتباهی بوده، روزهای درسی 100 یا 120 ساعته، این مربوط به درسهای خارجه که شبیه دوره دکترای دانشگاه هاست، اونا از این هم بسیار کمتر دارن، اونا 100-120 روز درسی دوره دکترا ندارن. نکته مهم دیگر، اما در پایه های مثلا درس های پایه طلبا روزهای درسیشون خیلی بیشتر از اینه، بسیار زیادتره، گاهی از 200 روز هم تجاوز میکنه. نکته مهم دیگر این است که یه برنامه های در حوزه های علمیه هست که اون برنامه ها هم باید در کنار ایام تحصیلی حساب کرد. برنامه ماه رمضان، ماه رمضان که میشه حوزه علمیه تقریبا خالی میشه، همه میرن برای تبلیغ در مراکز مختلف، در نقاط دور دست و حتی در خارج، اروپا، گاهی آمریکا، گاهی کانادا، گاهی آفریقا، مناطق مختلف خلیج فارس میرن برای تبلیغ. و این 30 روز ماه رمضان، پنجشنبه جمعه‌ش هم تعطیل نیست، همه روز باید مراسم نماز جماعت، منبر، قرآن، دعا، شب‌های قدر باید مراسم احیا داشته باشن، روز قتل که همه تعطیل میکنن، کار اینهاست، اینا کار میکنن، باید روز قتل بیش از روزهای دیگر، روز قتل بیش از روزهای دیگر مراسم خطابه، عزاداری، جماعت، دست رهبری، دستجات، بنابراین این 30 روز تمام جز ایام کاری حوزه حساب میشه. اضافه کنید این 30 روز رو با 30 روز دیگر، 15 روز اول محرم، 15 روز آخر صفر، اونم طوریست که روز عاشورا که همه جا تعطیله، این آقای خطیب باید خطبهشو بخونه، این آقای منبری باید منبرشو بره، رهبری دستجات بکنه، مراسم عزاداری و سینزنی رو برپا بکنه. ایام آخر ماه صفر که 2-3 روز تعطیل عمومی هست، این آقای خطیب باید مشغول کارش باشه. به این ترتیب 60 روز اضافه به اون 120 روز میشه 180 روز. اضافه بر این ایام تابستان یه عده سفر هجرت دارن، یعنی 2 ماه 3 ماه به عنوان مبلغ به مناطق مختلف میرن، گاهی 1 ماهه، گاهی 2 ماهه، گاهی 3 ماهه، اونم ضمیمه کنید با این. ایام فاطمیه و ایام دعی فجر من حساب نمی کنم، عده‌ای میرن، چون عمومی نیست اونا حساب نمی کنیم، اونم 2 تا 20 روز، 2 تا 10 روزه. بنابراین اگر ما محرم و سفر و رمضان و ایام هجرت تابستان رو حساب کنیم، ایام تحصیل رو به اون اضافه کنیم، از 200 روز هم خیلی بیشتر میشه. اضافه بر همه اینها در حوزه بیش از 300 مرکز پژوهشیه. بسیاری از این آقایان در ایام تعطیلات مشغول پژوهش های در اونجا هستند و رشته های مختلف، کلام هست، فقه هست، اصول هست، اخبار هست، تفسیر هست، فلسفه هست، همه چی هست. ما مخاطبان اون کسانی بودن که آشنا به روش اوزوی بودن شرح زیادی ندادیم و بعد فهمیدیم یه سوء تفاهم شده برای بعضی رسانه ها. اگر این توضیحات رو بذاریم کنار اون 120 روز درسی که در یه روز 3 تا 4 تا درس هم گاهی میخونن بذاریم، دیگه مسئله معلوم میشه، خیلی روشنه که چقدر در حوزه ها فعالیت زیاده و یقیناً بیشتر از دانشگاه ها و مدارس معمولی هست و باید هم بیشتر باشه. در این حال ما گله داریم، میگیم باز هم باید ایام درسی افزوده بشه، باز گلمون هست، میگیم باید بریم بیشتر جلوتر. نه این است که خیال بکنیم فقط همین 100-120 روز دیگه هیچ خبری نیست. وقتی این جهات و جوانب مسئله در نظر گرفت بشه خیلی روشن و واضحه. تکرار میکنم، ما برای حوزویان حاضر داشتیم شهر میدادیم که ذهنشون به این مسائل آشناست و برای عموم چون از رسانه ها منتشر شده لازم بود این توضیح رو من اضافه بکنم. امیدوارم منتشر بشه و رفع هر گونه سوء تفاهم بشه و معلوم بشه واقعا طلاب و فضلای حوزه از زحمت کشترین محصلین کشور محسوب می شوند، از زحمت کشترین طالبان علوم محسوب می شوند. برگردیم به بحث فقه ما. خدا من توفیقتون بده که سال 13 ما مشغول باشیم. ما خودمون حساب میکنیم، بعضی ها میگن آقا شما درساتون که تعطیل شده، میگیم بابا تعطیل درس برای ما تغییر نوع کاره، نه تعطیل کاره. ما مرتب تابستان زمستان با همیشه خود ما ها در این سن و سال با این شرایطی که داریم باید مشغول باشیم. گاهی میشه روز 200 تا استفتا باید جواب بدیم، 200 تا، ولو عده کمک میکنن، ولی همش باید بالاخره کنترل نهایی بشه. تابستان یه برنامه های دیگری داریم، زمستان یه برنامه های دیگری داریم. اصلا تعطیلی درس در وضع خود ما هیچ اثری نداره، چون تعطیل به معنی تبدیل کاره، نه به معنی تعطیله که بریم یه گوشه بنشینیم استراحت بخوایم بکنیم. در این شرایط گاهی ما روز 14 ساعت کی باور میکنیم؟ روز 14 ساعت کار کنیم. کدام استاد دانشگاه روز 14 ساعت کار میکنه؟ خب صلواتی قطع کنین. الله محمد و آل محمد. برگردیم به بحث فقهیمون. پس در شرایط نائب در حج بود، کسی که میخواد نیابت حج کنه هفت شرط داره. شرط اول بلوغ بود. از نظر اقوال بحث کردیم، بعد رفتیم از نظر ادله. اولین دلیلی که قائلین به این شرطیت به این شرطیت هستند این است که میگن عبادات سبی مشروعیت نداره، تمرینیه. وقتی عباداتش مشروعیت نداشته باشد، بنابراین نیابتشون به طریق اولا صحیح نیست. این دلیل اول. گفتیم بریم سراغ مسئله مشروعیت و عدم مشروعیت عبادات سبی، نه تنها در مسئله حج، در تمام ابواب عبادات. در باب مشروعیت و تمرینی بودن عبادات سبی بازم اقوال نقل کردیم که مشهور ازشون نقل میکنن که اینا قائل به تمرینیت هست. میگن مصلحت در فعل نیست، در آمادگی و تمرین مصلحته. ولا نمازش مصالح نماز نداره، روزش مصالح روزه رو نداره، ولی مصلحت آمادگی در این تمرین هست. اینو نسبت به مشهور دادن. اما بسیاری از بزرگان معاصرین و من قارب اسرنا معتقدن به مشروعیت، ما هم میگیم مشروعه. واقعا مأمور به نمازش، واقعا ثواب داده میشود، واقعا امر داره، منتها امر وجوبی نمازهاش نداره، امر استحبابی داره. تمرین ثواب داره، ولی مصلحت توی نماز نیست، تو تمرینشه. بعد رفتیم سراغ اخبار. گفتیم روایات مربوط به عبادات سبی در سه جلد وسائل آمده. در جلد سوم باب سوم از ابواب اعداد الفرائض و جلد هفتم ابواب و من یسخ و منه الصوم بود. در اون باب 29 از ابواب من یسخ و صوم، باب 29 راجع به صوم سبیه. در جلد هشتم هم راجع به حج، در ابواب اقسام الحج باب 17 راجع به حج سبیه. ما میخوام امروز یه بررسی رو این سباب و روایات سباب بکنیم، ببینیم از این روایات مشروعیت در میاد یا تمرینی بودن. مهمترین دلیل این روایاته. باید ببینیم از این روایات خاصه، بعد روایات عامه رو میگیم، از این روایات خاصه چی در میاد. اگر ما شک بکنیم در این که مشروعه یا نه، از عدم مشروعیت واضح شک کنیم که آیا مشروعیت داره یا نه، از عدم مشروعیتی شک کنیم که نیابتش صحیحه یا نه، از عدم صحت نیابته. باید ثابت بشود که این نیابت مدد خوریه. خب من روایات باب سوم از ابواب اعداد الفرائض رو اشاره می کنم. این روایات گفتیم چند قسمه. یه قسمی از این روایات هست که تعبیر در آن به امری می‌فرماید امر کنید. روایت 5 باب 3 از ابواب اعداد الفرائض از جلد 3 وسائل. روایت صحیحی هم هست عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی انا نأمر صبیاننا بالصلاة اذا کانوا بنی 5 سنین. ما بچه هامون سفارش به نماز میکنن در زمانی که 5 ساله است سفارش میکنیم. فامرو اما شما امر کنید صبیانکم به صلات اذا کانو بنی 7 سنین. ما 5 ساله اونها رو امر میکنیم، شما 7 ساله لاغر مرو امر کنید. دیروز گفتیم امر به امر است بدون تردید، دلائلش هم اجمالا ذکر کردیم. بنابراین وقتی میگه امر کنی ظاهر امر صحت دیگه، ظاهر امر اجزاه امر کنید. مخصوصا که ما در مسئله صحیح و امر قائل به صحیح هم هستیم، مذهب صحیحی مرو صبیانکم به صلات، صلات صحیحه، صلات صحیحه، نه صلات دکوری و تمرینی و اینها، این خلاف ظاهره. بعضی از اینها تعبیرش امر نیست بلکه میگه واجبه، بر صبی واجبه. روایت 3 و 4 این با 3 رو میخونم. عن علی ابن جعفر عن موسی ابن جعفر سلام الله علیه علیهما قال سألته عن الغلام نوجوان، جوان هر دو رو میگن غلام، متى یجب علیه صوم و صلات. این تنها روایتی که صوم و صلات با هم در این ذکر شده، کی نماز روزه برش واجب میشه. قال اذا راحق الحلم، راحق الحلم یعنی نزدیک بلوغ بشه، بالغ نیست. و عرف الصلاة و صوم، معنی نماز رو بفهمه، ارکان نماز رو بفهمه، واجبات صوم بفهمه. اگر عارف بود به صلات و صیام و نزدیک بلوغ شده اینها، این واجب میشه. گفتیم این وجوب به معنی استحباب مؤکده. روایت 4 این بابم همینطوره. عن اسحاق بن عمار 4 باب 3 از ابواب بله اعداد فرائض 4 این باب 3 عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتا علی السبی 6 سنین 6 ساله شد وجب علیه صلات، نماز برش واجب، روزه رو مشروطش میکنه. و اذا اتا الصوم وجب علیه صوم، اونو مطلقا میگه، اینو مشروطش میکنه به خلاف روایت سابق که شرطی در آن ذکر نشده بود. خب اینم لحن دیگری، وقتی میگه وجبه حملش میکنیم بر استحباب، ظاهر استحباب مشروعیت یا تمرینیت، ظاهرش مشروعیت. قسم سومی از این روایات دلالت میکنه خضوعهم، اینا رو بگیرید به این کار، یعنی نتیجه این که امر بکنید، ولی تعبیر به خضوعهم دارید، اخذشون کنید. مسلم ممیزه، غیر ممیز محل بحث فعلا نیست. اون روایت که میگه خضوعهم، روایت یک این بابه که در روایت یک این باب دارد به این که با اینها، بعد آن روایت یک این باب اینجاست، روایت حماد ابن عیساست، یک باب سه، عن معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی کم یؤخذ السبی به صلات، فی کم یؤخذ، مؤاخذه میشه، اخذ میشه، امر میشه، وادار میشود به صلات، فقال فی ما بین سبع سنین و ست سنین، بین پنج و شش. خب آیا این صلات که اینجاست به معنی صلات صحیح نیست؟ هست، یؤخذ و مؤاخذه میشه، عکس میشه، ظاهرش استحبابه یا وجوبه که حمل بر استحباب میشه. یه نوع چهارمی هم در این باب داریم که امام میگه ما این کار میکنیم، نمیفرماد شما این کار کنید، ما این کار میکنیم یعنی شما هم به دلالت التزامی. حدیث یک باب چهار، اینا باب سه بود، میریم در باب چهار. عن الفضیل ابن یسار، حدیث هم ظاهرن حدیث معتبریه، قال کان علی ابن الحسین علیه السلام یأمر السبیان یجمعون بین المغرب والعشاء. معمولا در اون زمانها نمازها رو در پنج وقت میخوندن. امام علی ابن حسین به بچه ها می فرمود شما جمع بین نماز مغرب و عشا بکنید. چرا؟ می فرمید بهتر از این است که بخوابند و نماز عشاشون ترک بشه. یأمر السبیان یجمعون بین المغرب و العشا و یقول هو خیر من ان ینامو انها، این بهتر از این است که اینها نماز عشاشون برن بخوابند و بچه ها خوابشون بیشتره، زود میخوابند و نماز عشا ترک بشه. بله مؤاخذه میشه، منتها مؤاخذه ایست که حمل بر وجوب نمیتونیم بکنیم، حمل بر وجوب، این تأکید وجوب، تأکید استحبابه، استحباب مؤکد کده. بله خب بگذرم از این، اینها روایات باب سوم و باب چهارم. چی داره؟ تعلیم بدید؟ خب چه اشکال داره؟ تعلیم دادن مقدمه خوندن، مکلف بالغ رو هم با تعلیمش بدیم. کسی که تازه مسلمان شده داریم که تعلیم بدید به این نماز رو. تعلیم دادن دلیل بر تمرینی بودن که نیست. بگذرم. و اما از مجموع این روایات چه مرور باشه چه یوخزو باش، چه یجبو باش، چه نحن و نعمرو باش، همه این چهار تعبیرها ظاهر در استحباب شرعیت، نه ظاهر در تمرینیت. این خلاف ظاهره، برای چی ما مرتکب این خلاف ظاهر بشیم؟ و اما در ابواب صیام گفتم باب 29 از ابواب من یسح و منه سو، در اونجا یعمر و نعمر و اینا نداریم، اونا تعبیر به متا یصوم داره و متا یجب، تعبیر به وجوبه و تعبیر متا یصوم. حدیث 2 باب 29 ان سماعه، خیلی از این روایاتش معتبر هست، بعضی هم که نیست، با توجه به اینکه متضافر است اسناد در اینجا خیلی مورد توجه ما نیست. 2:29 ان سماعه قال سألت عن السبی متا یصوم، یعنی مسلم بوده بچه ها باید روزه بگیرن، کی مبدأش کی هست؟ قال اذا قوی علی الصیام، وقتی که قوی شد و توانست روزه رو به جا بیاره، اون وقت هست که یصومو. یصومو به معنی واجبه؟ نه. چرا؟ چون رفع قلم وجوب شده، بنابراین حمله بر استحباب میکنیم. یصوم هم ما قاعده به صحیح هستیم، ظاهرش صوم صحیحه. اجازه بدید حدیث من 9 و 10 هم بخونم. حدیث 9 و 10 به اسناد عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن السبی متا یصوم، اینم متا یصوم داره، قال اذا اتاقهو. اتاقهو یعنی چه؟ طاقتش داشته باشه، توانایی داشته باشه. حدیث 10 هم همین مضمونه، ان سماعه انه سأل الصادق علیه السلام عن السبی متا یصوم، قال اذا قوی علی الصیام. همه اینها متا داره. متا معنیش این است اصل مشروعیت ثابته، مبدأش میخواییم ببینیم کی هست. تعبیر دومی هم وجبه و یجبه داره، صحبت تمرین نیست، صحبت تمرین رو بعد میارم. اتفاقا در روایات باب صوم روایات تمرینی هست و جالبه، اونها نشان میدهد که بقیهش تمرینی نیست. همین روزه که ما میگیم بچه ها روزه گنجشکی بگیرن، میفرماید وقتی که نمیتونن تا زور روزه بگیرن، تا 2 ساعت چند ساعت روزه بگیرن، بعد روزهشون بخورن، یا وقتی تشنه شدن آب بخورن، اما بقیهش رو بگیرن، اونا تمرینیه. اما اینا که این چیزها رو نداره، قوی علی الصیام یصوم، ظاهرش مشروعیت. اونا رو من میخونم، ممکنه اشکال به ما بکنن، جواب میدم. بله، ما در باب دختر بچه ها گفته ایم و کراراً هم سوال کردن، کراراً هم جواب دادیم. بسیاری از دختر بچه ها هستن واقعا قادر بر روزه ماه رمضان، مخصوصا در این ایامی که روزها طولانیه نیستن. ما میگیم اگر قادر نیستن، خوف مرض و خوف خطر باشه، روزه رو افطار میکنند و به جاش برای هر روز مدت عامی میدهند. قضا هم نداره، اگر تا سال آینده قوی نشود و نتواند قضا به جا بیاره، قضا هم نداره. فقط مدت عام داره، اونهایی که واقعا خوف ضرر خطری بوده باشد اونا را ما میگیم، حرفی نیست. بله اگر زمستون قدرت داشته باشه، اونی که بالغ واجبه، اونی که غیر بالغ است مستحبه. عرض کردم حدیث 5 و حدیث 6 هم میخوانم. حدیث 5 عن اسماعیل ابن ابی زیاد که همون سکونیه، روایت از کدام حدیث 5 بله؟ عن سکونی در بعضی نسخ، در بعضی از طرق روایت اسماعیل ابن ابی زیاده که اونم همون سکونیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اتاق الغلام صوم ثلاثه ایام متتابعه فقد وجب علیه صوم شهر رمضان، وجب داره. وقتی که غلام نوجوان توانست 3 روز پشت سر هم روزه بگیره، این معلوم میشه قادر بر روزه است، مصداق عتاقه است. روزه ماه رمضان برش واجبه که این وجوب حمله بر استحباب مؤکد میشه. بله غلام عمه، بالغ و غیر بالغ رو هر دو شامل میشه به قرینه روایت قبل. سوال میشد از غلام و میگفت وقتی که راه عقل غلام، هنوز بالغ نشده بود، غلام به غیر بالغ هم اطلاق میشود. حدیث 6 هم بخوانم. عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة قال اذا راح الغلام. اینو در اون باب قبلم خوندیم. خب این روایات این باب، اجازه بدید در این باب، همین باب 29، روایاتی هست که میگه اگر بچه نمیتونه تمام روزه بگیرد، مقداری روزه بگیرد. در باب صلات هم در همون باب داره که اگر وضو بلد نیست، فعلا صورتشو دستاشو تا مچ بشوره، دست و صورتو بشوره، بعد مشغول نماز بشه، که از اینا استفاده تمرینی میشه. من اشاره به روایاتش بکنم. روایت 7 باب 3 هست که میگه وقتی 7 سنین شد بهش بگید اغسل وجهک و کفیک، اغسل وجهک و کفیک و صلی. خب این وضو نیست، نمازش هم نماز نیست، این تمرینیه. انگار این روایت دراز میکنه و تمرینی بودن. و همچنین در باب صوم حدیث 3 باب 29 ببینید چی میفرماید. روایت معتبر، سند معتبر، عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال انا نأمر صبیاننا بالصیام اذا کانوا بنی 7 سنین. میگیم روزه به جا بیارن، بما اتاقو، به مقدار توان، من صیام الیوم، تمام روز. فان کان الی نصف النهار او اکثر من ذالک او اقل، اگر توانشون نصف روزه، روزه های گنجشکه بچه قانه، یا اقل از نصفه، فاذا غلب علیهم العطش والغرس غین و سه، هنگامی که عطش و گرسنگی به اونها غالب شد، افترو حتی یتعود صوم و یطیقوه، تا عادت کنن و طاقتش رو یواشهاش پیدا کنن. حالا انقل کسی بیاد اون روایتی که در باب روزه وارد شده و روایتی که در باب وضو وارد شده، به هر مقداری که میتوانی امساک کن، دست و صورت رو بشور، یه نماز شکسته بسته بخون. این مرحله تمرینه، یه مرحله تشریعه. و اون روایتی که مطلقا میگه خضوع یجب، این روایات نه تنها قرینه نمی شود بر اینکه بقیه روایات تمرینیه باشه، بلکه قرینه می شود بر اینکه اونها تمرینی نیست. لحن این روایات با اونها فرق داره. دو مرحله است، یه مرحله تمرینه، یه مرحله مشروعیت. این دو باب رو ما درست کردیم، باقیمون باب 17 مال باب حج که فردا ان شاء الله الرحمن اونم مسائل مهمی دارد که باید عرض کنیم.